ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. تشریح دیدگاه‌های نامزدهای انتخابات در سه مناظره. امروز هم در 13 روز تبلیغات برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری به روی آنتن رسانه ملی می‌رود. پرداخت ما به تفاوت حقوق فروردین مستمری بگیران از امروز. پرداخت‌ها بر اساس حروف الفبا است. و ارائه دستاوردهای دانش بنیان دندان پزشکی، دستاوردهایی که حالا تجاری سازی شده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عجمند، هممیهنان گرامی، عزیزان گرام. به بخش خبری 7:30 از رادیو فرهنگ خوش آمدید. بنده درویش حسینی افتخار همراهی شما گرامیان را تا پایان این بخش خبری دارم. امروز در 13 روز تبلیغات هم برنامه‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری به روی آنتن رسانه ملی خواهد رفت. بر اساس این برنامه آقای سعید جلیلی در برنامه بدون تعارف ساعت 20:50 تا 21:05 در شبکه 2 سیما، آقای محمد باقر قالیباف در برنامه مستند 2 از ساعت 21 تا 21:30 در شبکه 2 سیما، آقای علیرضا زاکانی در برنامه مستند 2 از ساعت 21:30 تا 22 در شبکه 2 سیما، آقای سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری از ساعت 22 تا 22:45 در شبکه خبر و آقای مصطفی پور محمدی در برنامه مستند 2 از ساعت 22:45 تا 23:15 در شبکه 2 سیما به ارائه برنامه‌های خود خواهند پرداخت. رسانه ملی در سومین دور مناظرات انتخاباتی هم میزبان 6 نامزد ریاست جمهوری بود. در این مناظره که رأس ساعت 20 آغاز شد، سبک زندگی محور اول سوالات کارشناسان و مردم از نامزدها بود. در بخش دوم مناظره سوالات درباره حکمرانی فضای مجازی بود که نامزدها به ارائه برنامه‌ها و دیدگاه‌هایشان در خصوص آن پرداختند. محور مرحله سوم این مناظره هم سیاست‌گذاری در تولیدات فرهنگی و هنری بود که نامزدها برنامه‌های خود را درباره پیوست دادن فرهنگ به طرح‌های اقتصادی، عمرانی و سیاسی بیان کردند. نامزدها در روزهای 4 و 5 تیر هم در دو مرحله مناظره مهمان رسانه ملی و پاسخگوی سوالات کارشناسان و مردم خواهند بود. اما نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما درباره نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. این نظرسنجی 29 خرداد انجام شده.
شما تا چند اخبار برنامه‌های صدا و سیما درباره انتخابات اعتماد دارید؟
گروهی به میان مردم میرن.
اخبار انتخابات رو از کجا پیگیری می‌کنید؟ میتونید؟
با گروهی به شکل تصادفی با مردم تماس می‌گیرن.
از مرکز تحقیقات صدا و سیما با شما تماس گرفتم. یه نظرسنجی می‌خوام با شما داشته باشم. ممنونم که همکاری می‌کنید.
شهر یا روستایی؟
سوادتون چقدر؟ تحصیلاتتون؟
با موضوع نظرسنجی درباره نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری، آقای شاکری نژاد، رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما.
4 موج نظرسنجی میدانی انجام دادیم و 5 موج نظرسنجی تلفنی. در این دوره با تقریبا 1200 نمونه داریم نظرسنجی تلفنیمون رو انجام میدیم. 600 نمونه رو به صورت موبایلی و 600 نمونه رو به صورت تلفن‌های ثابت نظرسنجی انجام میدیم. این هم کاملا به صورت رندوم هست.
نتایج نظرسنجی حکایت از اثرگذاری مناظره اول داره.
در این نظرسنجی 31.4% از پاسخگویان به ما گفتن که برنامه مناظره اول رو دیدن یا شنیدن. 27% تقریبا از این افراد از طریق تلویزیون بود و مابقی در واقع تا 31% از طریق رادیو، تلویزیون و یا فضای مجازی دنبال کرده بودند. دقیق 46.6% گفتن که این مناظره خیلی تأثیر داشته روی در واقع افزایش شناختشون نسبت به نامزدها و 40.1% گفتن که کم یک کمی تونسته کمک بکنه و تقریبا 9.3% گفتن اصلا هیچ کمکی این مناظره نتونسته بکنه به انتخابشون.
همچنین بر اساس این نظرسنجی 91.8% پاسخگویان معتقد بودن رسانه ملی تونسته بی‌طرفی و عدالت در مناظره رو رعایت کنه.
در مورد ارزیابی عمل کرده رسانه ملی در مناظره اول، 3 محور در واقع تسلط مجری، رعایت عدالت و بی‌طرفی و همچنین موضوعات و محور سوالات رو پرسیدیم که به طور میانگین بالای 92% مردم اون رو خوب و نسبتاً خوب ارزیابی کردن.
همچنین 93.6% محورها و پرسش‌های مناظره رو پسندیدن. این نظرسنجی نشون میده پس از مناظره اول نسبت افرادی که برای انتخاب نامزد مورد نظرشون تردید داشتن حدود 2% کاهش پیدا کرده. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
در نظرسنجی که مرکز تحقیقات رسانه ملی داشته، نزدیک به 20 میلیون نفر مناظره نخست رو دیدن. نظرسنجی که مناظره دوم و سوم هم که روزهای آینده منتشر خواهد شد. این خبرها و اخبار بیشتر را در بسته اخبار انتخاباتی میشنوید.
هرچه زمان انتخابات نزدیکتر میشه، بازار نظرسنجی های غیر معتبر هم داغ‌تر میشه. مرکز تحقیقات صدا و سیما گفته فقط و فقط صحت نظرسنجی هایی رو تایید میکنه که این مرکز رسما در رسانه ملی اعلام یا منتشر کرده. در روزهای گذشته در فضای مجازی نظرسنجی های جعلی به نقل از صدا و سیما منتشر شده که بر اساس اونها جایگاه‌ها و درصدهایی به نامزدها نسبت داده شده. مناظره چهارم و پنجم هم دوشنبه و سه‌شنبه 4 و 5 تیر ماه. در حالی که میلیون ها ایرانی در 8 ساعت مناظره انجام شده 6 نامزد رو به زیر ذره‌بین بردند، نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما میگه بعد از مناظره اول شناخت 47% مخاطبان از نامزدها بهتر شده. حدود 92% هم گفتن رسانه ملی تونسته بی‌طرف و عدالت محور باشه. آقای شاکری نژاد، رئیس مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما،
در مورد ارزیابی عمل کرده رسانه ملی در مناظره اول، 3 محور در واقع تسلط مجری، رعایت عدالت و بی‌طرفی و همچنین موضوعات و محور سوالات رو پرسیدیم که به طور میانگین بالای 92% مردم اون رو خوب و نسبتاً خوب ارزیابی کرد.
آقای جبلی از مجریان میزگردهای تخصصی در انتخابات تقدیر کرد. میزگرد هایی که به گفته رئیس صدا و سیما در بازه زمانی کوتاه حدوداً 2 هفتهی برنامه ریزی و به مرحله اجرا رسید. اقدامی شجاعانه و تحولی که هرچند عنوانش مناظره نبود، اما در واقع کارکردش مانند مناظره بود و هرچه جلوتر می رفت باعث روشن‌تر شدن دیدگاه های نامزد ها و گروه مشورتی آنها هم شد. شورای نگهبان با شبکه 300,000 نفری از مردم در روز رای گیری عهده‌دار صیانت از آراء مردمه. آقای تهان نظیف گفته هیچ کدام از این افراد در استخدام شورا نیستند و نظارت کاملا مردمیه.
بدون هیچ چشم داشتی با تمام دغدغه و دلسوزی زحمت میکشن. این از افتخارات نظام اسلامی هست که انتخابات در اون چه در حوزه اجرا چه در حوزه نظارت توسط مردم انجام میشه.
پاسخ کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات به نامه یکی از مسئولان در دولت سابق درباره ادعای مطرح شده از سوی یکی از نامزدها. سخنگوی این کمیسیون گفته ارائه فرصت نیازمند ذکر دقیق مواردیه که مدعی هستند از حدود قانونی خارج شده. باید مستندات این ادعا به کمیسیون ارائه بشه. در ادامه اعلام حمایت احزاب و گروه‌ها، جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی اعلام کرده نامزدش برای انتخابات آقای زاکانیه. جوانان احزاب عضو جبهه اصلاحات هم با انتشار یک بیانیه گفتند در انتخابات کنار آقای پزشکیانند. ستاد امتداد گفتمان شهید جمهور هم ضمن اعلام موجودیت خطاب به نامزدهای جبهه انقلاب گفته وحدت ادامه راه شهید رئیسیه و نامزدهای این جبهه باید با پرهیز از اتهام و اختلاف افکنی در مسیر وحدت حرکت کنند. برای مناظره با آقای روحانی آماده ام. این را آقای زاکانی نامزد انتخابات در پاسخ به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران گفته که پیشتر برای میزبانی این مناظره اعلام آمادگی کرده بود. واکنش سخنگوی دولت به اظهارات برخی حامیان نامزدها. آقای بهادری جهرومی گفته در دولت 13 به جای دیپلماسی التماسی هم فروش نفت بالا رفت و هم رکود تجارت بخش خصوصی شکست. او گفته کشور در سال 1401 112 میلیارد دلار و در سال 1402 117 میلیارد دلار تجارت خارجی غیر نفتی داشته.
خب گفتیم نفت در برابر غذا، نفت در برابر دارو، اینقدر خودتو بدبخت کردی، بیچاره کردی با این دیپلماسی التماسی، خودتو بردی پایین که نفت بدی غذا بگیری، نفت بدی دارو بگیری، آخرش خب پس چرا خلق پول میکردی؟ اولا اگه نفت میدادی دارو و غذا میگرفتی چرا خلق پول میکردی؟ نمیدادی. بعدم نگی آقا ترامپ بود، بعدم بایدن فقیه، آقا نه ما هم این یکی رئیس جمهور بود، بازم نمیدرسی بفروشی.
رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و اسما.
سازمان تامین اجتماعی از پرداخت مابه تفاوت حقوق فروردین مستمر بگیران از امروز خبر داد. این سازمان اعلام کرد فرایند پرداخت حقوق خرداد مطابق زمانبندی قبلی به صورت کامل اجرا شده و از امروز مابه تفاوت فروردین مطابق فهرست اعلامی و بر اساس حروف الفبا پرداخت می شود. پیش از این حقوق اردیبهشت و خرداد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مطابق با افزایش سالانه پرداخت و مقرر شده بود، مابه تفاوت فروردین بلافاصله پس از پایان فرایند پرداخت حقوق خرداد به حساب آنان واریز شود. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از اختصاص بخش تخصصی در شهرک‌های صنعتی به فعالان صنعت اسباب‌بازی در آینده نزدیک خبر داد. به گفته ی آقای مقیمی، این بخش تخصصی می‌تواند به رونق تولید اسباب‌بازی ایرانی کمک کند.
وارد کننده‌ای که بعد از سال‌ها تولید کننده اسباب‌بازی فلزی ایرانی می‌شود. اسدی تولید کننده اسباب بازی.
روز اولی هم که شروع به این کار کردیم با 14 مدل شروع کردیم. من تقریبا 20 سالی وارد کننده بودم. بعد به دستور مقام معظم رهبری که همه رو گرایش داشتن میدانند به سمت تولید تشویق کردن، اومدیم سمت تولید. قالبایی که داشتیم توی چین رو پس گرفتیم، آوردیم اینجا شروع کردیم به تولید کردن. خیلی آزمون خطا کردیم، خیلی هم زحمت براش کشیدیم به خاطر اینکه این کارو کسی تو ایران تا الان انجام نداده بود.
اسباب بازی فلزی ایرانی در منطقه غرب آسیا منحصر به فرد است. اسدی تولید کننده اسباب بازی.
تنها کارخانه تولید کننده ماشین های فلزی تو کل خاورمیانه است و بالای 110 قلم جنس الان داریم تولید میکنیم.
با غیرزاده مدیر فروش شرکت تولیدی اسباب بازی.
جنس های ما استاندارد اروپا رو دریافت کرده و این به این معنیه که تمام مراحل رنگش، میزان سرب داخل مواد و یا اگر که از دست بچه میفته این قطعات بردگی ایجاد نکنه دریافت کرده و ما شرکت ما تونسته که حتی از شرکت‌های چینی جلو بزنه و قطعاتش رو مثل شف شدن درها و اینا پیشرفت قابل توجهی داشته باشه.
اما مطالبه این تولید کننده اسباب بازی فلزی ایرانی از رئیس جمهور آینده،
من خواهش میکنم یه خود نگاهشون رو تغییر بدن، تولید کننده رو باور کنن و اجازه بدن حتی تولید کنندگانی که زیرزمینی میرن جلو، کارگاهی میرن جلو، اگر بتونن واقعا رشدی داشته باشن، اینا میترسن که کارگاهی میرن جلو، سودی نمیکنن که کارگاهی میرن جلو، چون میترسن اگر بیان پدیدار بشن باید 10% ارزش افزوده بدن، سودشون همونه. شما باید بهشون واقعا یه کمکی بکنید، یه رشد بهتری انجام بدن تو کارشون که بعد پدیدارشن، خودشونو بیان نشون بدن.
احمد امینفرد خبرگزاری صدا و سیما.
با نخستین پروازها از دو فرودگاه مدینه منوره و جده خروج حجاج کشورمان از سرزمین وحی آغاز شد و نخستین گروه زائران وارد ایران شدند. اولین گروه حجاج ایرانی دیروز از طریق فرودگاه‌های اهواز، تبریز و تهران به کشورمان بازگشتند. تا 24 تیر حدود 50 هزار حاجی از فرودگاه مدینه منوره و حدود 39 هزار حاجی از فرودگاه جده با هواپیمای جمهوری اسلامی ایران به کشور منتقل می شود. به گفته مدیر عامل شهر فرودگاهی امام خمینی، هر 3 تا 11 هواپیما حجاج را از سرزمین وحی به کشور باز می گرداند. گزارش نهادهای حامی حقوق مسلمانان از افزایش اسلام حراسی و ضدیت با اسلام و مسلمانان در کشورهای غربی حکایت دارد. در این گزارش آمده اقدامات علیه مسلمانان به سطح نگران کننده ای رسیده و موقعیت مسلمانان به ویژه زنان مسلمان را در غرب به مخاطره انداخته.
حمزه یوسف رهبر پیشین حزب ملی اسکاتلند میگوید شاهد سیاست‌های اسلام حراسانه مسموم در غرب بوده است. به عقیده این سیاستمدار مسلمان بسیاری در غرب نمی‌خواهند این حقیقت را بپذیرند که توده گرایی و عوام فریبی که در اروپا رواج یافته به شکل نفرت از اسلام و مسلمانان آشکار شده است. واقعیتی که در گزارش سازمان‌های رصدکننده اسلام حراسی به ویژه علیه زنان مسلمان در غرب از جمله انگلیس کاملا نمایان است. ایمان عطا، مدیر مؤسسه تلماما:
نفرت از اسلام و مسلمانان در بریتانیا آشکارا جریان داره، اما بیشتر متوجه زنان مسلمانه که به علت داشتن حجاب هدف گفتار و رفتارهای افراد ضد اسلام و مسلمانان قرار میگیرند.
رهبر پیشین حزب ملی اسکاتلند با اشاره به انتخابات پیش روی انگلیس برای تعیین نمایندگان مجلس عوام و دولت بعدی این کشور میگوید احتمالاً حزب کارگر در این انتخابات برنده خواهد شد، اما حزب رفرم یا اصلاحات به رهبری نایجل فاراج مطابق نظرسنجی ها حتی از حزب حاکم محافظه کار نیز پیشی گرفته است. نایجل فاراج همان فردی است که مسلمانان را ستون پنجم دشمن در این کشور می‌داند. نهادهای مدنی حامی حقوق مسلمانان در انگلیس می‌گویند ضدیت با اسلام و مسلمانان در انگلیس به طور چشمگیری بدتر شده است. مسعود شجره، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی:
الان بحث این نیست که این روز به روز بدتر نشه، بحث اینه که چرا بدتر میشه. و وقتی یه نیا میکنین تمام پژوهش‌هایی که ما انجام دادیم هم در انگلیس هم در آلمان در فرانسه در آمریکا نشون میده که این یه برنامه‌ریزی شده است از طرف یه سری از سیاستمدارا با پشتیبانی رسانه‌ها.
شماری از تحلیلگران در انگلیس معتقدند ناتوانی برخی دولت‌های غربی در مهار بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورشون موجب شده اونها به جای نکوهش ناتوانی خودشون به سرزنش مسلمان‌ها بپردازن و اونها رو عامل همه مشکلات این کشورها معرفی کنن. ظاهراً مسلمانان به هدفی راحت در کشورهای غربی مبدل شدند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی از بامداد جمعه تا کنون دست کم 90 فلسطینی شهید و زخمی شدند که یک سوم آنها از ساکنان رفح بودند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده در حمله جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه های آوارگان فلسطینی در منطقه المواسی 30 فلسطینی به شهادت رسیدند و دست کم 60 نفر هم زخمی شدند. بر اساس جدیدترین آمارها درباره نسل‌کشی رژیم اشغالگر اسرائیل در نوار غزه تا کنون حدود 48 هزار نفر شهید و مفقود شدند. 70% قربانیان نسل‌کشی زنان و کودکان هستند. رونمایی از 20 محصول دانش بنیان حوزه دندان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. این محصولات که تا پیش از این وارداتی بودند در پژوهشکده دندان پزشکی این دانشگاه تولید و تجاری سازی شدند.
در راه نرم افزاری کاربردی برای تشخیص پوسیدگی دندان از راه دور. رضا ملا، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
مخاطب عکسی که داره، مثلا تصویر فکی که داره رو به اپلیکیشن ارائه میده و اپلیکیشن بهش یه گزارش میده بر اساس هوش مصنوعی. با اون آنالیز و تحلیل هوش مصنوعی تعداد پوسیدگی ها و مشکلات دیگری که وجود داره رو میتونه بهش گزارش بده و این کمک میکنه که درمان پیشگیرانه تر انجام شه.
بومی‌سازی فناوری تولید مواد پرکننده دندانی به دسته شرکت دانش بنیان. گنجی، قائم مقام مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
کامپوزیت های دندانی هستن که در دو مدل مختلف و 8 رنگ داره تولید میشه. این محصولات مواد پرکننده همرنگ دندان برای درمان های ترمیمی محسوب میشن
و تولید بومی ماده کاربردی برای چسبندگی بهتر مواد ترمیمی دندان. رضوی، پژوهشگر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
محصول ما اسید اش‌های دندانی هستند. این ترکیب برای آماده سازی سطح دندان در حین فرآیند ترمیم استفاده میشه، به صورتی که میاد یه سری خلل و خورش روی سطح مینا و یا آج دندان ایجاد میکنه و این فرآیند رو برای چسبندگی باندینگ و ترکیب‌های مورد استفاده در ترمیم نظیر کامپوزیت آماده سازی سطح دندان رو برای ما داره انجام میده.
اینها بخشی از دستاوردهای دانش بنیان در حوزه دندانپزشکی بود که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رونمایی شد. زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
20 محصول فناوری جدید به هنگام بومی سازی شده را افتتاح می‌کنیم. خوشبختانه بخش زیادی از اینها امروز یا وارد بازار شدند یا بعداً آماده ورود به بازار هستند. تعدادی از این محصولات حتی موفق شدند استانداردهای جهانی مثل سی ای رو جذب کنند و حتی می توانند در کشورهای اتحادیه اروپا هم با توجه به گرفتن این مجوز حضور پیدا کنند.
این محصولات دانش بنیان در بستر پژوهشکده علوم دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی به مرحله تولید و تجاری سازی رسیدند، امکانی که برای نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان دیگر این حوزه هم فراهم است. کد خدازاده، رئیس پژوهشکده علوم دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی:
شرکت‌هایی که در واقع با یک ایده اولیه، یک پروتوتایپ اولیه میتونن بیان، هنوز شخصیت حقوقی به خودشون نگرفتن، یک دانشجویی هست که یک ایده داره یا یک تولید اولیه پروتوتایپ اولیه داره یا یک هیئت علمی جوانی هست که میتونه بیاد در مرکز رشد ما یک دسکی رو بهش اختصاص میدیم، میتونه اونجا بیاد ایده خودش رو پرورش بده، کمکش کنیم در آزمایشگاه‌های خودمون اون محصول اولیه خودش رو در واقع پروتوتایپش رو تولید بکنه و بعد در گسترش محصول خودش بتونیم مجوزهای لازمش رو هم به صورت ملی هم بین المللی بگیریم.
محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما:
متخصصان یک شرکت دانش بنیان به دانش فنی تولید دستگاه‌های خوشکن مایعات و تبدیل آن به پودر دست یافتند. این دستگاه به افزایش ماندگاری مواد غذایی کمک می‌کند و در صنایع مختلفی همچون غذایی، دارویی و زیست فناوری کاربرد دارد.
بالا بردن مقاومت مواد غذایی و دارویی در برابر حرارت یکی از چالش‌های صنعتگران بود که حالا با دستاوردهای جدید فناوران یک شرکت دانش بنیان این مشکل مرتفع شده. وطن آرا، عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان:
شرکت ما در حوزه ساخت تجهیزات پیشرفته خشک کردن فعالیت میکنه که دو دستگاه خشککن پاششی یا اسپری درایر و خشککن انجمادی یا فریز درایر را عرضه کردیم.
دو محصول پرکاربرد در صنایع مختلف که با همکاری متخصصانی از رشته های مکانیک، الکترونیک و شیشه‌گری علمی تولید شدند و با تبدیل مواد مایع به پودر ماندگاری ماده را افزایش میدهند. وطن آرا، عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان:
کار کرده دستگاه به این صورت هستش که متناسب با موادی که مد نظرشون هستش، این امکان رو بهشون داده میشه که بتونن اون رطوبت رو از اون مادهشون جدا بکنن و به زمان ماند این دستگاه رو بالا ببرن.
لبافی، فناور:
کاربرد اصلی که داره توی حوزه صنایع غذایی برای تولید پودر در واقع افزودنی ها، طعم دهنده ها یا تولید خیلی از رنگ ها استفاده میشه. توی حوزه دارویی برای تولید کردن، یعنی مثالی که میتونم بزنم، پودرهای استنشاقی هستش. توی حوزه زیست فناوری پودر جلبک ها استفاده میاد میشه و در کل کاربردهای خیلی وسیع تو رنج گسترده ای داره.
دانش فنی ساخت دستگاه های خشککن پاششی و خشککن انجمادی پیش از این در اختیار کشورهای اروپایی بود و حالا صفر تا صد آن داخلی سازی شده. لب‌بافی فناور:
قبلا از کشورهای آلمان و سوئیس وارد می‌شده ولی خودمون به طور انبوه رسوندیمش.
وطن‌آرا عضو هیئت مدیره شرکت دانش‌بنیان:
دستگاه اسپردرای تقریبا 70% ارزش آفرینی ایجاد شده برای مشتریان، دستگاه فریزدرای تقریبا 40-50% نسبت به قیمت تحویلی که در کشور داده میشه.
بنابر اعلام مسئولان این شرکت دانش‌بنیان، مذاکره برای صادرات این دستاورد ملی به کشورهای همسایه آغاز شده است. سمیه ناصح، خبرگزاری صدا و سیما.
عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:06 خواهد بود. روز خوش، خدا نگهدار.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل، زندگی بی مکس جریان داره.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالا خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده میشه.
چه جذاب!
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شد و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنی. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه.
هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند.
سومین جشنواره ملی صدای سخن.
ویژه پاسداشت زبان فارسی.
بخش‌های جشنواره.
بخش اصلی در 5 قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگداشت استاد شهریار.
فضای مجازی و رادیو نما.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش مردمی.
مهلت ارسال آثار تا 30 تیر 1403.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
دوستان و همراهان عزیز، صبحتون بخیر باشه. از رادیو فرهنگ صدای فرهیختگان همراه شما هستیم روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و داریم کم کم به ساعت 8 بامداد نزدیک میشیم. امروز قرار است که مذاکرات علنی مجلس رو تقدیمتون بکنیم و امیدوارم که شما عزیزان